بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. درباره اون نسبتی که به عرفای اسلامی داده شده بود، راجع به این که عرفای اسلامی معتقدند نبوت یک مقوله است که عمومیت دارد و در حقیقت این سخن عرفای اسلامی به عنوان مؤید نظریه بست تجربه نبوی به شمار آمده است، که بس به تجربه نبوی معتقد است نبوت اختصاص به رسولان و انبیای الهی و از جمله پیامبر گرامی اسلام نداشته و بعد از ایشان هم این مسئله استمرار دارد. حالا برای اینکه این سخن را برش تأییدی بیاورند، گفتند عارفان مسلمان چنین مطلبی را گفتند، البته مستند نشده، صرفا نسبت داده شده است. با رجوع به منابع عرفانی، مخصوصا منابع عرفانی محی الدین، به نظر می رسد که این سخن مغالطه آمیز است، هم می تواند درست باشد و هم نادرست. برای اینکه نبوت در اصطلاح عرفای اسلامی دو معنا دارد، یکی بالمعنی الاعم و یکی بالمعنی الاخص، یا لا عامه و خاصه. هر دو معنا یک جامع دارد، یعنی یک مطلبی مشترک بین دو معنای عام و خاص نبوت در اصطلاح عرفای اسلامی است و آن عبارت است از داشتن آگاهی های غیبی، معارف و حقایق غیبی را دانستن و با خبر بودن. از اونجا که نبوت بنابر یک قول منشأش نبع هست، ریشه‌اش و مقصود نبع و خبر، یعنی حقایق و معارف از عالم غیب دریافت کردن بدون استفاده از حواس و از راه تفکر، معارفی را، حقایقی را دانستن نسبت به امور جهان، حالا راجع به انسان، غیر انسان، راجع به خدای متعال، آفریدگان، این میشه مشترک. اما نبوت بالمعنی الاخص آن است که این معارف و حقایق از عالم غیب دریافت می شود مربوط به شریعت هم باشد، یعنی اون چه که جنبه تشریعی دارد، جنبه شرعی دارد، یعنی مربوط به بایدها و نبایدهاست که انسان بایستی در زندگی آنها را به کار ببندد، حالا در رابطه با خدا، در رابطه با خودش، در رابطه با دیگران، در رابطه با عالم، در هر چهار محور. رفتار انسان یا اعتقاد انسان، یعنی افعال جوارحی یا افعال جوانحی، درونی و بیرونی، این بایستی در یک چارچوبی باشه، اون چارچوب شریعت است. هرگاه کسی که با عالم غیب مرتبط است این گونه معارف را بیاورد و به او القا بشود، اون می شود نبی بالمعنى الاخر، به این میشود نبوت به معنی خاص. و اگر چنان چنان اون چی که به او القا شده و او دریافت کرده حقایق و معارف غیبی از این سنخ نیست، از سنخ بایدها و نبایدها مربوط به افعال جوارحی یا افعال جوانحی ظاهری یا باطنی انسان نیست. اگر از این مقوله نباشد، حالا هرچه باشد، اگر از این مقوله نباشد اون می شود نبوت به معنی عام، یا اون فرد می شود نبی بالمعنی العام به معنی عام. حالا اون چه که شریعت نباشد، در جلسه قبل عرض کردیم آقای محی‌الدین میگوید چیزهای خیلی زیادی است، از جمله معرفت به اسماء و صفات الهی، نه معرفت حصولی فکری بلکه معرفت شهودی عرفانی. خب این اختصاص ندارد به انبیایی که مربوط به شریعت هم، این نبوت خاص نیست، عام است، این عمومیت هم داره. یا این که مربوط می شود به وقایع عالم، حالا البته ما عالم را عالم ملک اگر بگیریم، همین نشأه عالم ما، حوادث گذشته، حوادث آینده، همین چیزهایی که به عنوان خبرهای غیبی مربوط به این عالم است، اینم غیر از شریعت، یعنی این مربوط به نبوت عام است. یا آگاهی از عوالم ملکوتی، حالا عالم عقول، عالم ملائکت الله، طبقات ملائکه، همه شهودی ها، اینا همه معرفت هایی است که از طریق وصل، از طریق ارتباط شهودی است، الهام است، دریافت های حصولی نیست، فکری نیست. خیلی خوب، این هم باز نبوت به معنی عام است، یعنی آورده ها و نتایج و محصول این نبوته از نظر محتوا. یا این که گفتن مربوط به حکم شریعت ها و احکام شرعیت، به اصطلاح فلسفه احکام، حکمت های احکام، حالا یا به حیات دنیوی یا به حیات معنوی و اخروی انسان، بالاخره اینها از مضامینی است، یعنی حقایقی است که اختصاص ندارد آگاهی آنها از غیر طریق حس و غیر طریق فکر، نه از طریق به اصطلاح شهودی و الهام، اختصاص به نبوت بالمعنی الاخص نداره، عمومیت داره. خب حالا ما از آقای دکتر سروش سوال میکنیم، جناب عالی که میفرمایید این مطلبی که من میگویم، یعنی عمومیت نبوت در سخنان عرفای اسلامی آمده است، کدام معنا را میفرمایید؟ که بحث ما به مغالطه به اشتراک لفظ گرفتار نشود. خب اگر بگوییم آقای سروش نمیدانه اینها را، به نظرم بعیده، چون ایشون آدم بی اطلاعی نیست نسبت به این اصطلاحات و مضامین مفاهیم عرفانی. خب این خیلی بعیده. اگر بگوییم که خب میداند، اون وقت سوال می شود که چرا این مطلبی را که دو جنبه دارد بدون بیان این دو جنبه مطرح کرده است. خب این وقت بهتر می شود، یعنی آدم بداند و این را نگوید، این عمدی می شود، یعنی قبح پیدا می کنه به لحاظ اخلاقی. آدم گاهی گرفتار مغالطه می شود، تقلید نمی کنه، غلط میکنه، یعنی دوچار غلط میشه، این قبح اخلاقی نداره، این فقط یک منقصت هست به لحاظ کمال فکری و درک و فهم و این چیزها، بالاخره سهو است، اشتباه است، همان اثر میشن. اما یه لحظه که نه، اصلا تعمدن برای تدلیس و تلبیس برای اینکه مخاطب را به اشتباه بیندازد، برای اینکه نادرستی حرف خود را مکتوم کند، این اگر اینجور باشه که خب مستحضر هستید، این دیگه از نظر اخلاقی هم بده، کار بدیه، مذموم، نکوشیده است، کار الهی نیست، نستجیر بالله کار شیطانی است، چیز بدیه خلاص از نظر اخلاقی. در هر صورت حالا قرض ایشون چه بوده و منشأ چه بوده و اون بحث دیگری است. ما که الان میخواهیم این مطلب را بررسی بکنیم، عرض میکنم این حرف نادرسته. چرا؟ زیرا مورد بحث ما نبوت بالمعنى الاخص است. این نبوت را داریم بحث میکنیم که آیا نبوت به همین معنایی که در باب شریعت است بست دارد یا ندارد. اون وقت نسبتش با امامت مثلا چه میشود؟ با امامتی که شیعه معتقد هست بعد از پیامبر گرامی اسلام، و الا اگر اون معنای عام باشه که محل نزاع نیست، اصلا نبوده، کسی منکر اون نیست، آخر کسی منکر نبوده. حالا ممکنه در کمیت و حد و حدودش اقوال مختلف باشد، اما فی الجمله این که غیر انبیا از اولیا ارتباط با عالم غیب داشتن، حقایق غیبی میدونستن، اینه که هم شیعه قبول دارد، هم اهل سنت، هم دیگران، یه مسئله این نیست، تازه این نیست. پس بحث ما در این نبوت بالمعنى الاخص است، به معنی خاص شاهدی که آوردن مربوط به نبوت اون الاعلم است، میشود مخالفه. حالا عرض کردم مخالفی به اشتراک لفظ یا مخالفی عام خاص. خب جنبندی بکنیم، حالا غیر از این حرف ایشان که این نکته ای که معلوم شد، از سخنان آقای محی الدین در این بحث ما چند نکته به دست آمد که خود در خور توجهه. غیر از این فرقی که گفتیم، یعنی غیر از این فرق محتوایی که ما بین نبوت به معنی عام و نبوت به معنی اخص است که از نظر مضمون و محتوا این بحث شریعته، چند تا فرق دیگر هم ایشون گفتن هست. یک فرقش این است که نبوت بالمعنى العام اکتسابی است و نبوت بالمعنى الاخص اکتسابی نیست، و ایشان همین در اوائل فتوحات جلد دوم هست میگوید این که به ابو حامد غزالی و یا مانند او نسبت داده شده و از اونها حکایت شده که گفتن نبوت اکتسابی است، میگوید مقصود اونها معنای عام نبوت است، نه معنای خاص نبوت. این نبوت بالمعنى الخاص این امر موهبتی است و عبارت ایشون را هم دیروز در خدمتتون خواندم تصریح میکنه به این قضیه، به این مطلب. خب پس اینم یک فرق. میتواند انسان از طریق مجاهدت، ریاضت به یه جاهایی برسه، به یه حقایقی از غیب آگاه بشه در هر مقدار، اما نمیتواند با مجاهدت به جایی برسه که آورنده شریعت از جانب خدا باشه. این اکتسابی نیست، این را خدای متعال به گروهی اختصاص داده، البته ملاک و مبنا داره، حالا گزاف نیست. خب پس اون اکتسابیست، این اکتسابی نیست، اختصاصیست، این اختصاصی نیست. اینم معلوم شد دیگه، این نبوت بالمعنى العام عمومیت داد، اختصاص ندارد، ولی کن اون اختصاص دارد. و جالب اینجاست، یک فرق پنجم، این شد چهار تا اینجا ظاهرن، نه سه تا، تا اینجا سه تا فرق را عرض کردم از محی الدین. یکی به لحاظ مضمون است و محتوا که اینجا شریعت است، اونجا شریعت نیست. یکی به لحاظ اینکه اکتسابی است یا نه، عامش اکتسابی هست، خاصش اکتسابی نیست، اختصاص دارد یا اختصاص ندارد، اینم یک فرق. یک فرق هم ایشان گفتن، گفتم خیلی دقیق است، نبوت بالمعنى الخاص یا بالمعنى الاخص برای اهل عرفان قابل فهم، فهم ذوقی نیست، فهم شهودی. یعنی عارفان هر چقدر مقامشون بالا باشه غیر از انبیا، حقیقت اون به اصطلاح نبوت را نمیتونن ذوق کنن بچشن، چون مرتبه شون اونجا نیست، مرتبه شون پایین تره. در حالی که نبوت بالمعنی العام قابل شناخت، قابل ذوق، قابل فهم، فهم شهودی. این هم یک فرق میشه، چهار فرق تا اینجا ایشون گفت. یک فرق پنجمی هم ایشان گفته. اینایی که تا اینجا گفتیم حرفای خوبیه، یعنی این حرفاییست که محی الدین گفته است دقیقا با اون چه که از روایات و آیات و اینها هم ما به دست می آوریم در باب وحی، اینا تطابق انطباق داره. چون ببینیم ما که اینجا ننشسته این که ببینیم آقای محی الدین چه گفته است، ما هم همونا را بپذیریم، که اصلا بحث ما این نیست. عنایت دارن دوستان، این که ما ایشان را مطرح کردیم برای این بود که چون نسبت داده شده بود که عرفا چنین میگویند، گفتیم خب بریم عرضه کنیم ببینیم آیا چنین میگویند یا نمیگویند. هیچ متفکری غیر از معصومین علیهم السلام هیچ متفکری در حوزه مباحث اجتهادی و مخصوصا در حوزه مباحث اعتقادی رأیش حجت نیست که ملاک باشه. از کدام به خصوص در یک بحث تحقیقی که در مقام بررسی و کنکاش و بررسی مسئله هستیم. بنابراین نه محی الدین برای ما حجیت ندارد، به ما هو محی الدین، ملا صدرا هم به ما هو ملا صدرا حجیت ندارد، حرفش علامه طباطبایی هم به ما هو علامه طباطبایی، اونم برای ما حجیت ندارد. هیچ کس برای ما حجیت ندارد غیر از قرآن کریم، غیر از روایات، غیر از عقل، یا حجت ظاهر یا حجت باطن. عجب می‌فرمایید؟ بله، یک وقت کسی است که در حدی نیست که بخواهد این مطالب را خود ارزیابی تحقیق بکنه، اجمال مطلب را می‌فهمد، این تفاصیل را نمی‌دونه و کار هر کس نیست. طبعا دیگه یک مقدماتی می‌خواد، اطلاعاتی می‌خواد، وقت می‌خواد. خب بله، برای اون کس اگر اعتماد داشته باشد به متفکران و اعتماد او برای او علم بیاورد، اون علم برای او حجیت دارد. این در رساله های عملی هم بیان فرمودن، اگر علم پیدا بکند ولو علمش مستند به این باشد که چون اعتقاد راسخ دارد، مثلا به امام خمینی، به امام طباطبایی، این اعتماد راسخ برای اون فرد غیر متخصص علم می آورد. علم مراد اطمینان، اطمینان عرفی، شک نمی کنه، این براش کافیه، حجت هم هست. اما در یک بحث تحقیقی علامه طباطبایی و ملا صدرا و هر کسی دیگری که بفرمایید غیر از معصوم علیهم السلام فرق نمی کنه. ما داریم گزینش می کنیم، بینید رو معیارها میگیم تا اینجا محی الدین درست گفته، حرفای درستیه، از آیات و روایات هم استفاده میشه. این بحث ما پارسال که بحث کردیم گفتیم متدولوژی ما در وحی اولا عقلی نیست، نقلی است. ما نمیخوام پوز بدیم بگیم آها همیشه بگیم عقلیه تا بگم روشن فکره، این حرفا حرفای بی خودیه، شیطانیه. ما چیکار داریم به ما بگن روشن فکره یا تاریک فکره؟ چه بگن؟ این حرفا اصلا ملاک نیست. خدا باید کار آدم را بپذیره، امام زمان بپذیره. ما عرض کردیم که روش وحی شناسی اولا نقلی است، به دلیل خصوصیت موضوع اینا افتضاح میکنه، آنگاه عقلم دخالت میکنه، تحلیل میکنه، عیب نداره. تحلیل های عقلی را باید عرضه کرد به همان دعا چیزهایی که در وحی در روایات اینا آمده. اگه خلاف او باشه رد میکنیم، رد کردیم دیگه. ما یه جاهای فرمایش علامه را قبول نکردیم، علامه طباطبایی را، اینقدر ارادت داریم به این بزرگوار، مرد بسیار بزرگی است، قبول نکردیم. فرمایش آیت الله جوادی را قبول نکردیم، فرمایش نمیدونم دیگران را قبول نکردیم. چرا؟ گفتیم به فهم ما با این روایات زور در نمیاد، ما تابع روایاتیم، تابع آیاتیم، و از ظواهر هم تا دلیلی بر عدول نداشته باشیم حق عدول نداریم آخه، مگر لاچار باشیم، بلا در دست ما نیست. حالا اینم یک بحث باز معرفت شناختی است. بنده هم نظرم این است که ظواهر قرآن و ظواهر روایات در اعتقادات حجت است، حجیت دارد، حتی اگر حدیث متواتر نباشد، متضافر باشه یا اطمینان به صدور داشته باشیم کافی. گفت تخدیری هایی که بعضی علما کردن ما قبول نداریم، و الا در آیه ولایت دیگه بر امامت نمیتونیم استدلال بکنیم. انما ولیکم الله و رسوله و الذین، ظاهر آیه بیش از ظاهر نیست. اگر این ظاهر رو بگذاریم کنار دیگه این آیه از حجیت میفته. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر، ظاهرش بر عصمت دلالت میکنه. اگر این ظاهر رو حجت ندن در اعتقادات، آیه از دست ما گرفته میشود. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، که دال بر عصمت اهل البیت هست، ظاهر آیه دلالت میکنه. البته رو روایات هم هست، اینا ما نمیتونیم کنار بگذاریم. بگیم آقا اینا ذهنیات دلاله هست، اعتقادات نمیدونم یقین میخواد چی میخواد، اینا بذاریم کنار، اینا درست نیست. حالا اینا بحث دیگری داره. اجمالا محی الدین چند حرفش درسته، اما یک حرفی گفته که به نظرم نمیتونیم ما بپذیریم. گفته چی؟ گفته یکی از فرقهای نبوت مربوط به شریعت تشریعی با نبوت، حالا یه اصطلاح داشت، نبوت حکمی اخباری، اون مضمونش اونجا اخبار است، اونجا حکم احکامه، این است که در نبوت شریعت حتما حتما روح ملکی قدسی امین واسطه است. این رو یکی از شاخص ها دانسته. توجه می‌فرمایید که حتما اینجوریه که نبیی که دارای شریعت هست در بحث نبوت بنی خاص همیشه ملک واسطه است. این به نظر بنده نه جامعیت دارد نه مانعیت دارد، نه جامع الافراد نه مانع الاغیار. گفته محی الدین گفته باشه، ما به روایاتمون رجوع میکنیم، به آیات رجوع میکنیم، این اینجور نیست. البته بحث مفصلش رو هم سال قبل انجام دادیم که اون جزوه اول ما آمده، از مجموع استفاده کردیم که نخیر، حتی همین وحی مربوط به شریعت گاهی بی‌واسطه است. از امام صادق سلام الله علیه سوال کردم که آقا اون وقتی که حالت غش یا حالت بیهوشی یا مدهوشی به پیغمبر دست می‌داد و وحی نازل می‌شد، دیگران مخالفان میگن جبرئیل که می‌آمد اینجور می‌شد. امام فرمود کلا اینجور نیست، جبرئیل که می آمد مثل یک غلامی استیزان می کرد، می آمد می نشست در مقابل پیغمبر با او حرف می زد. این بیهوشی نداره، حالت اینا نداره، قش نداره، مدهوشی نداره. فرمون اون وقتی بود که وحی بی واسطه بر پیغمبر نازل می شد. اون وقت اخذ یتخشع، خود امام شروع کرد به یه حالت خشوع تواضع نشون دادن و فرمون این همون وحی است. ترجمه فرمایید ما داریم که دو این واسطه بی واسطه هم هست. این مطلب را مرحوم صدر متعلقین در اسفار فرموده. بله ایشون فرموده گاهی نبی لی مع الله وقت لا یتعن ملک مقرب ولا نبی مرسل. حدیث داریم دیگه، لی مع الله وقت لا یتعن فیها ملک مقرب ولا نبی مرسل. من یه وقتی برای خودم دارم که هیچ کس نیست واسطه، حتی علاقه این از تیغم برای ما کلم الله موسی تکلیما. حضرت موسی اینجور بود، بی واسطه است. تکلیم الهی واسط موسی بی واسطه است. لذا این حرف آقای محیدین جامع الافراد است، مانع الاغیار هم نیست. یعنی اینجور باشد که برای غیر انبیای صاحب شریعت ملک واسطه نباشد، اینم نیست. نخیر جبریل مثلا خدمت از زهرا هم میرسه، مصحف زهرا هم جبریل میاره، یا میشهد که غیر مثلا مریم با جبریل ارتباط داره، امیرالمومنین هم ائمه معصومین هم همینجوره. محدث، البته اینا بحث ما تو روایتمون داریم، الفرق بین النبی و رسول و المحدث که بحثش هم کردیم. اجمالا ملک واسطه است، گاهی در بیداری، گاهی در خواب، گاهی میبینه گاهی نمیبینه، اینا چیزا هستش. اما اینکه مطلقا بگوییم این جامع و مانع است، نه، این حرفشون ما قبول نداریم. و اون مطالب دیگری که گفتن درسته، اونا از روایات آیات کاملا استفاده میشه، این که درست نیست. هم راجع به این فرق هایی که ایشون گفت. بله چه فهم نخیر همون جبرئیل. اصلا من عبارتی دیشب باز مطالعه می کردم، یک جا دارد که می گوید این ملائکه فرشتگانی که حالا تعبیر به روح می کنن، عرفا فرشتگان را با کلمه روح ازشون تعبیر می کنن، می گوید رئیس اینها جبرئیل است. اینا خودشون یه مجموعه ای هستن، شأنشان این است که این علوم را، معارف را حالا به انبیا و غیر انبیا بدهن. رئیس کل اینها حضرت جبرئیل. اون وقت میگوید و هو استاد الرسل علمه شدید القوا. تعبیر و تصریح داره استاد الرسل، در این قسمت این مقام را داره. حالا سوال میکنن که آه این سوره پیغمبر که مقامش بالاتره، این چطور میخواهد به او تعلیم بدهد؟ این را ما قبلا بحث کردیم و جوابش را دادیم، تحلیل کردیم. اجمالا این تا اینجای مطلب. حالا الان عرض میکنم، جزاک الله، این سوال خیلی خوبیه، خدمتتون را عرض میکنم، نکات خوبیست این سوال جناب اشراق، سوال دقیقیه. قبل از اینکه به این سوال ایشون بپردازید، نکته دیگر را عرض میکنم. از حرفهای ایشون که در جلسه قبل هم عرض کردیم، محی الدین یک نکته دقیقی اواخر جلسه قبل خدمتتون عرض کردم. نوعا اواخر که میشه سریع میگیم، هم گوینده حالش عادی نیست، هم شنونده شما هم میخواید تشریف ببرید، با این مطلب دیگه خوب دریافت نمیشه. عرض کردیم که ایشان میگوید از ویژگی های رسول در حریم شریعت و نبی در حوزه شریعت چیه؟ گفت این است که قلب او راحت میشه از فکر کردن. در این مقوله ها دیگه اصلا مقوله مقولی فکر نیست، اون چرا که به او وحی میشود او منتقل میکنه. توجه فرمودید؟ لذا گفت اینجا اصلا بحث مشورت و اینا هم نیستش و شاورهم فی الامر چیز دیگه است، اون مربوط به مقام خلافته پیامبر است، نه مقام نبوتش در حوزه شریعت. خب عرض کردیم که این مطلب با اون سخنی نظریه‌ای که آقای دکتر سروش میگه کاملا ناسازگاره، رد میکنه. چی میگه آقای سروش؟ ایشون فرمود، مکرر نقل کردیم دیگه، ایشون گفتن که در مسئله وحی دیالوگ حاکم است نه مونولوگ. یعنی که ایشان معتقد از آقا به تدریج باز میگیم خدمت شما، عباراتشو میارم میخوانم، میگوید اصلا اسلام، قرآن، وحی محصول دو تجربه پیغمبره، تجربه های درونی، تجربه های بیرونی. خب تجربه درونی همون کشف و این دو چیزاست، کشف و شهود عرفانی پیغمبر. تجربه های بیرونی این ارتباط و تعامل او با جامعه است، داد و ستد، دیالوگ. یعنی این این دو طرفی، پیغمبر هم شنونده از هم گوینده، محصول این گفته شده میشه اسلام. نه اینکه اسلام را پیغمبر عرضه میکند، بخشی از اسلام محصول این تعامله که ایشان میگوید مردم و مخاطبان نقش فعال سازنده در وحی داشتند. به همین دلیل هم هستی میگوید این بخشش دیگه تاریخی میشه، این بخشش فراتاریخی نیست. به همین دلیل ها اینا مستعده دیگه، اینا نتایج عجیب قریبی داره، یعنی اگر کسی اینها رو ملتزم شد خیلی نتایج عجیبی داره. بخش عظیمی از اسلام، این احکام اجتماعی اسلام عموماً یا غالباً چه میشه؟ زمین میمانه دیگه، بعد تاریخ به تاریخ میپیونده طبقی هست. نه ایشان مگردن بحث اسلام و وحی و شریعت اینا نیستش، همان مونولوگ است. یعنی پیغمبر یگانه کسی است که آمده داره مطالب رو اونو القا میکنه. خب حالا اونا سوال بکنن بفهمن اینا عیب نداره، وارد گفتگو بشن در فهمیدن، وارد گفتگو بشن در عمل کردن، نه وارد گفتگو بشن در ساختن که چیزی بر اسلام و قوانین اسلام اونا بیفزاینده. ببینید میخواستم عرض کنم که این که ایشون که میگوید من حرفم با عرفا میسازه، به آیت الله سبحانه اینجور گفته دیگه، گفته من نظریاتم بر اساس نظریات عرفا، از مقلد شما ها و اینا هم نیستم که بخوام از شما تقلید کنم، شما به من توصیه میکنید این کار بکن اون کار بکن.
خیلی خوب، ما هم میگیم حالا ما اینو عرضه میکنیم به حرف عرفا، حرف محی الدین هست که اصلا مسئله فکر نیست، بحث تعامل نیست، از خودش چیزی نمیگه. گفت اگر پیغمبر چیزی از خود بگوید اونجا مبلغ نیست، این مثل به رسالت نیست، معلم هست مثل بقیه آدم ها، یه چیزی بلده به دیگران یاد میده. اگر مطالبی را که بهش وحی میشود بگوید، اینجا میشود مبلغ، اینجا میشود رسول، یعنی حیث رسالت، حیث ابلاغ ما یوحا الیه هست، نه تعلیم ما یعرفه النبی به فکرهی او به حسهی و تجربتهی. اینا خارج از حوزه انشاءت که رسالت پیغمبره. ملاحظه میکنید این هم یک نکته بود که موکی دقیقی بود خدمه از کرد. اشکال کار این است که فکر میکنم نگاه کنید آخر الان ما اینا بحث کردیم، حضرت عالی نبودیم، یعنی تازه شم جلسه بیشتر نفشیم میاواییم. ما این را قبلا بحثش کردیم، گفتیم که اینها چه داستانی داره، اینها زمین سازه در حقیقت یک شرایطی هست برای تحقق یافتن اون چرا که از عالم غیب، از لوح محفوظ به علم ازلی الهی مقدر و معین شده، حالا برای ابلاغش و اجراعش و در این عالم ناسود پیاده شدنش البته شرایط میخواهد. اینا معدات هند برای بروز و ظهور و اجرای حقایق پیشینی لوح محفوظی، نه اینکه اینها در علم ازلی الهی نیست حالا تازه طرحش پیدا می شود. بله ما گفتیم بحث شأن نزول ایناست دیگه، اینا را ما همه را توجیه داریم، تفسیر داریم. نمی توانیم بگوییم که از قبل خدای متعال مجموعه معلوم در اختیار نداشته و به پیغمبر ابلاغ نکرده اینا ما. خب بله، پس بنابراین نقش تولیدی دیگه نداره. تمام حرفهای جناب آقای دکتر سلوی چی هست؟ به اینها استشهاد میکنند که نقش مولد به اینا بده، که یعنی وحی در کینونتش، در پیدایشش اسلام متأثر از بیرونه. ما میگیم نه، این یک مجموعه ایست از قبل معین شده، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. بله؟ و اگر دیگه حالا که اون که اگر فرض چه در بخوره، ارزش علمی نداره. مایم و فعلا همین قرآن و همین اسلام و همین واقعیت ها در حوزه طبیعت، در حوزه عالم انسان، در حوزه شریعت، ما با این روسته رو کار داریم دیگه. یه اگرهاییست که اگر ما خلق نشده بودیم حالا اینجا صحبت نمی کردیم. البته این چه فایده ای دار، یعنی اگر فایده دار. نمیدانیم وقتی خداوند متعال طرح از قبل معین شده، حوادث را هم جوری سامان میدهد که مطابق اون طرح باید این حوادث رخ بدهد تا او واقع بشه. وقتی از ازل معلوم شده از علی ابن ابی طالب باید به عنوان امام مسلمین معرفی بشود، جریان تغییری بیاید در مسجد مدینه، از مردم تقاضای کمک بکند، کسی به او کمک ندهد، علی ابن ابی طالب در نماز باشد، در حال رکوع انگشتر بدهد، خب اینا مگه مشکل هست؟ نمی شود که اینها بر اساس نظام علی و معلولی که مشیت الهی برمیگرده طراحی بشه، اجرا بشه؟ مگه شما نمیذاره؟ مگه محاله؟ خب خدای سبحان این حقیقت را اراده کرده علی علیه السلام را معرفی کند، اینجوری معرفی میکند. در قدیر جور دیگه معرفی میکند، در یومدار جور دیگری. اینا مسئله ای نداره، اینا که در اصل حقیقت تأثیری نمیگذار. ما از غیب خبر نداریم که حالا چی میشد، ما نمیدونیم چی میشد. شما مگه میدانید؟ مگه کسی میتواند ادعا کند که حتما حتما اگر اینجا نمیشد جای دیگه جور دیگه میشد؟ ما چی میدونیم؟ ما که نمیتوانیم پیش داوری بکنیم. ما نسبت به این واقعیت داریم تحلیل میکنیم این واقعیت را. درش علمی هم اینه دیگه، فرض غیر واقع را که عالم نمیاد تحلیل بکنه است، حقایق را تحلیل میکنه. خب او را قبلا بحث کرد، این نکته هم خدمت عزیزان تمام. یک حرفی دیگری ایشون داره، این هم چون حرفی در باب عقاید شیعه، من واقعا خدا شاهده گاهی تو این مسائل مربوط به امامت میرسم حقیقتا به مظلومیت ائمه خدا شاهده دلم لبریز از غم میشه. یعنی از یک طرف میبینم در حد فهم قاصر خودم مطلب به قدری واضح هست که یه خود آدم میخواد توضیح بدهد انگار به قول آیان توتالوجی هست، همون گوییست، تکرار هست. به قدری شبهه الغا کردم، مسیر را کج کردم که حالا بعد یه کتاب بنویسه تا آیه ولایت را توضیح بدید. متاسفانه در اثر شبهات ها شیطان، شبهات شیطانه، یه راه انحرافی. و آن مطلب اینه، الان ما هم معتقدیم به چه؟ الان اعتقاد ما شیعه امامیه جعفریه چی هست؟ ما معتقدیم ائمه طاهرین، امیر المؤمنین، ائمه طاهرین علیهم السلام به حقایق شریعت و قرآن علم کامل داشتن، علم لدنی داشتن. متقیدیم دیگه، علم لدنی. علم لدنی یعنی چی؟ علم لدنی یعنی اینی که از راه فکر و شنیدن حاصل نمی شود، بلکه خداوند متعال به قلب انسان حقایقی را القا می کند، میشه لدنی. حداقلش این است که از یک بشری نمیگیره، اگر از دیگری هم بگیره یا جبرئیل و فرشتگان است یا به اصطلاح انبیای مثلا روحی است از ارواح متعالیه مثل پیغمبر. تعجب می‌فرمایید؟ و شاخصش الهام. اینا ما میگیم. حالا وهابیا که هیچ، اینا که اصلا آدم نیستن، اصلا یه عده‌شون اصلا حرف حساب سرشون نمیشه، یه عده‌شون حالا همشون نگیم که من با وهابیا خودم گفتگو داشتم، یه عده‌شون چیز حالیشون میشه، یه عده‌شون هستن که اینا اصلا چالشون نمیشه. اهل سنت هم در بینشون متفکرانی هستن، بنده با همه اینا بحث و گفتگو داشتم، بعضیشون آدم منصفی هستن. متاسفانه تو شیعه های ما گاهی یه آدم هایی دیده میشه، اونم نه شخصی ها، امامه به سر، اینا دل آدم ها خون میکنه که میاد میگوید این عقیده قلوب است، این از شیخ مفید به این طرف جا افتاده، اعتقاد به علم لدنی برای امام. حالا بکنه یه چیزی مظلومیت نیست، یک مسئله ای که حالا محی الدین که یه عارف از شیعی هم نیست دیگه، یه اهل سنته، یه عارفه. محی الدین دقت کنید، یک جایی من نکته هست میخوام عرض بکنم که ببینید چیه. میگوید نبی این به معنای عام ها، نه این نبی معنای خاص که گفتیم اولیاء الله هست دیگه، اون وقت اولیاء الله. گفت چه چیزهایی به او القا ممکنه بشه، حقایقی را به دست آورد، نام برد دیگه، اونایی که خدمتتون عرض کردم، یکی هم اضافه کرده. حالا من عبارتش رو هم بخونم بهتره. یکی رو ایشان اضافه کرده در یک جای دیگر، عبارت این است: الرسالت التي انقطعت هي تنزل الحكم الالهي على قلب البشر بوساطه الروح كما قررناه فذلك الباب هو الذي سد و رسالت و نبوت التي انقطعت و رسالت و نبوت التي انقطعت، این قطع شده، اینی که بخواهد یک حکمی شریعتی را بیاورد این تمام شده. و اما الالقاء بغیر تشریع فلیس بمحجور، محجور نیست، اختصاص به انبیا نداده، ولت تعریفات الالهیه به صحت الحکم المقرر او فساده فلم تنقطه. یعنی ممکنه که الان مجتهدین بر اساس قواعد اجتهاد حکم ظاهریه را اجتهاد میکنن، درسته؟ ممکن است حکم واقعی به کسی القا بشه در همین زمان، مانعی داره؟ نه، چون او آگاه می شود به حکم شریعت اسلام که این تابع اونه، این که برای خود شرعی نمیاره، که این فقط معرفتش معرفت دقیقه. یعنی ابو حنیفه اجتهاد می کند مثلا،
مالک ابن انس اجتهاد میکند، درباره یک مسئله حکم میدهد، امام صادق علیه السلام هم حکم میدهد، او اجتهاد نمیکند، حکم شریعت را میداند. خب چجوری میداند؟ پیغمبر به او داده سپرده، خدا به قلب او الهام میکند. این را محی الدین برای عارف هم فرض میکنه، تا به چه اثر به مقام مثلا امام صادق سلام الله علیه، یعنی به لذا میگه گاهی ممکنه بفهمد که این حدیثی که آیان گفتن سندش غلطه، این اونا اشتباه کردن، این میفهمند درسته، یا برعکس. البته هر که او برای هیچ کس حجیت نداره، من میگه ایشونا حرفای خوبی زده انصافا، میگه این برای هیچ که حجیت نداره، برای خودش حجیت داره، نه برای اون فقیه حجیت دارد، نه برای مقلدان اون فقیه حجیت دارد، بلکه برای خودش حجیت دارد، چون کشف شده برای او حقیقت، علم داره دیگه، علم حجیت ذاتیه دارد، تمام شده. این یکی از این بالاتر. بعد میگوید، خواهش میکنم دقت کنید، ولی حالا یک مقدار وقت هنوز داریم، دو سه دقیقه یا بگم خدمت شما. و کذالک میگه، و کذالک، اینایی که قطع نشده ها، و کذالک تنزل القرآن على قلوب الاولیاء منقطع مع کونه محفوظا لهم ولكن لهم ذوق الانزال و هذا لبعضه. چه شد؟ میگه حتی قرآن کریم، معارف قرآن، قرآن کریم که بر قلب پیغمبر نازل شده، او آورده مبنای زندگی ما هست در عقاید و در اعمالمون، از اولیاء الله هم این را حفظ کردن، میدانن از همین طریقی که از پیغمبر رسیده است و نقل شده، این قرآن را حافظ هم میدانن، میخوانه، قرائت میکنه. حالا قلب او آمادگی پیدا کنه که همین حقایق قرآن بر دل او هم نازل بشه، میگه این قطع نشده. این با لا نبی بعدی منافات ندارد. چرا؟ چون نمیخواد شرع جدید بیاره، که چیز جدیدی بر قلب او، حکم جدیدی، شرع جدیدی نیست، نه مخصوص خودش، نه مخصوص برای دیگران. این یک علم ویژه است به قرآن. خب محی الدین داره میگه این میشود برای اولیاء الله. ما که شیعه این چی میگیم؟ ما میگیم همین برای ائمه طاهرین مسئله ممکنیست و چه بسا واقع هم هست. این چه مانعی داره؟ یعنی میخوایم بگیم که این برخلاف مبانی اعتقادی مسلمان ها هست؟ نه، چون لا نبی بعدی چی میگوید؟ میگوید شرع دیگری نمیاد، نبی دیگری که با شریعت بیاد نمیاد، این نیمده. که اگر بگوییم علی ابن ابی طالب علیه السلام این نکت حسم اما اسمع و ترا ما ارا ولیکن لست به نبیه، من میخوام این حرف کنم، این حرف محی الدین است، شیعی هم مثل ما که شیعه هستیم نیست، بر اساس مبانی عرفان داره میگه. خب حالا شیعه ما اینقدر نمیفهمد، من میخوام این رو بگم، گفتم از وهابی توقع نداریم، از اهل سنت بعضی هاشون توقع نداریم، از یک شیعه ای که تو حوزه نام امام صادق خورده، امامه به سر داره، بعد برگردد بگوید این چنین علم از قلوب است، این از قلوب مانده، من میخوام بگم شما این چه مشکلات ما داره، گرفتاری ما چه چیزایی است که از ماست که بر ماست. این هم یک نکته بود از ایشان. اگر مدرکش رو میخواید، فتوحات جلد دوم صفحه 255 که مطلب جالبی هست. خب اینم تمام شد. سوال آقای اشراقی باقی ما، نمیدانم دیگه، اذن میفرمایید در حدی، چون روز شنبه است دیگه، تا شنبه بحث ندارم، یک دقیقه اینو بگم، حالا اقلا اصل مطلب رو بگم. سوال کردم آیا در زمان ما بعد از پیامبر عظیم شأن اسلام و فاطمیت ممکن است بر کسی چیزی القا شود، حکم شرعی ها، چیزی که برخلاف دستورات پیامبر و دین اسلام باشد؟ کلا و خاکا، نخیر. یعنی از نظر عرفا، از نظر محی الدین که ما داریم حرفاشو فعلا میخوانیم، چنین چیزی شدنی نیست. اگر بر کسی چنین چیزی شده هست، اگر احیانا کسی حالی براش دست داد، ذوقی کرد که که بله من یه حکمی دارم مخصوص خودم، اصلا کاری به کار این آیین اسلام ندارم، بداند این ریشه شیطانی دارد. میگوید که این چیزی امکان نداره. عبارت اینه لا سبیل، لا سبیل ان یکون علی شرع یخصه یخالف شرع نبیه و رسوله الذی ارسل الیه. یه بار دیگه میخوانم، میگوید لا سبیل، راهی نیست، ان یکون علی شرع، یعنی این کسی که نبیش شرعی نیست، تشریعی نیستش، شرع یعنی حکمی داشته باشد، یخصه که یخالف شرع نبیه و رسوله الذی ارسل الیه. بله اگر چنانچه خضر باشد حکمی داشته باشد از شریعت یا خودش یا شریعت دیگری که با موسی نسازد، این بحث دیگری، اما بعد از ختم نبوت این چنین چیزی دیگه امکان ندارد. دقت میکنید؟ حالا آقای دکتر سروش متاسفانه چه گفته؟ نگاه کنید شما، ازشون سوال میکنن، همین سوال ازشون میکنن، سوال میکنن که این که شما گفتید میشود که یک آدم برای خودش یک حکمی داشته باشه؟ میگوید بله. نگاه کنید، این حرف محی الدین بود به عنوان یک فرد عارف، این حرف آقای دکتر سروش هست در مجله ماهنامه آفتاب شماره 15 اردیبهشت 81 صفحه 73، مدرکش اونجاست. میگوید شخصی ممکن است بین خودش و خدا واجد احوالی شود و احساس کند که صاحب وظایفی است و از ناحیه خداوند، از ناحیه خداوند صاحب وظایفی است از ناحیه خداوند و دیگر وظیفه ندارد به فلان دین و بهمان دین عمل کند. نقطه ادامه، اگر کسی احساس میکند که دیگر نمیتواند، خوب دقت کنید، پیرو شریعت پیامبر اسلام باشد، اگر کسی احساس کند وظیفه دیگری دارد، خودش میداند و خدای خودش. ببینید اون وقت بعد برمیگرده میگه من اینایی که دارم میگم من با عرفا هستم. بابا کجا با عرفا شما نسبت میدونم؟ این بنده خدا محی الدین شیخ اکبر عرفان است. میگوید لا سبیله، راهی نداره. مثل این است که یک کسی بگوید آقا من چه شده است؟ تسلیث به جای توحید درست است، من میخوام از اونها تسلیث قائل بشم. میگه از کجا این آوردی؟ میگه چشم برام چشم شده. میگیم چشم نشده، تا چه رسد که چشم شده باشد؟ خب این باطل شته هست. این هم میخواستم این نکته هم بگویم که استفاده. حالا من شما آقایون سوال کردم که شما از محی الدین حرف میزنی، بالاخره محی الدین چجور آدمی هست، چی میخوایی بگی؟ وقت نشد، این کتاب استاد مطهری آورده بودم که از خودم چیزی نگم، بنده اهل این فن نیستم، از این مرد بزرگوار بگم، وقت نشد. حالا انشالله خاطر رجوع بفرمایید دیگه. صلی الله علیه و سلم.